حیات خلوت.
حیات خلوت مجالی و فرصتی برای گفتگو و هماندیشی با دانشمندان، اندیشمندان و پژوهشگران عزیز کشورمون در حوزه‌های مختلف علمی، تحقیقاتی و پژوهشی.
متولد سال 1342 در تهران، دکترای معماری، مرمت و نگهداری در سال 1384 از کشور انگلستان، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شفیلد انگلستان به مدت یک سال، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت، عضو هیئت علمی دانشکده مرمت ابنیه و بافت‌ها در مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی، نگارنده بیش از 30 مقاله پژوهشی در مجلات بین‌المللی ISI با موضوعاتی همچون زیبایی شناسی و بهسازی نما. همچنین نگارش بیش از 70 مقاله در مجلات بین‌المللی ISC و مجلات علمی و پژوهشی ایران، برگزیده کشوری در گروه هنر و برنده جایزه مریم میرزاخانی در چهارمین جشنواره ملی زن و علم، دارای جایزه ثبت اختراع و نوآوری، تازگی و قابلیت کاربرد صنعتی تحت عنوان خانه اسکان موقت، تاشو و سبک پلیکربنات، دریافت جایزه ملی ساختمان انرژی صفر، کسب عنوان استاد برجسته از سوی دانشجویان ممتاز سال 1395 در دانشگاه علم و صنعت، برنده جایزه استیپند اوارد از مؤسسه حفاظت معماری میراثی، مستندسازی ارتباط ما بین فرم، سازه، هندسه، زیبایی و معنا در معماری اسلامی ایرانی، دکتر فاطمه مهدی‌زاده سراج.
بهنام مکوندی وظیفه میزبانی از سرور گرامیمون میهمان عزیز سرکار خانم دکتر فاطمه مهدی‌زاده سراج رو به عهده دارم که ابتدا به ساکن بهشون سلام میکنم و خوش آمد میگم.
خیلی ممنون. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگانتون.
درود بر شما. خانم دکتر فاطمه مهدی‌زاده سراج، استاد تمام پایه 23، دکترای معماری از کشور انگلستان و البته دانشگاه شفیلد رو دارن با گرایش مرمت و نگهداری، و عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران هم هستن. برای آغاز کلام بریم سراغ رشته جذاب شما، رشته معماری، که به نظر تلفیقی از علم و هنر و تجربه است، درسته؟
بله، البته علم و هنر و فن و در واقع تجربه، یه فن رو اونجا کم نوشته بودی.
حالا در خصوص هر کدوم از اینها شما توضیح بفرمایید.
در هر حال همینه دیگه، یعنی توی طراحی هر مجموعه ساختمانی حالا میتونه کاربری‌های متفاوتی داشته باشه، حالا هم از یک کاربری که به ظاهر ساده است، مثل یک مسکن که توش مسائل بسیار متفاوتی میتونه مداخله گر باشه، تا کاربری‌های خیلی پیچیده مثلا چه میدونم همین مجموعه ساختمانی خودتون که دیگه نیازمند نصب و در واقع جایگذاری دستگاه‌هایی هستش، یا مثلا فرض کنید یه فرودگاه، یه بیمارستان، اینایی که تکنولوژی‌های متفاوتی نیازمند این هستش که توش جایگذاری بشه. ما این مسائل فرض بکنید که خیلی تکنیکال و خیلی تخصصی رو داریم، در این حالی که اون ما این فضا رو فقط برای جایگذاری این دستگاه‌ها که در واقع طراحی نمی‌کنیم، آره، ما می‌خوایم که توی اینها انسان بیاد و در واقع زیست بکنه، توی این زندگی بکنه، توی این فعالیت داشته باشه. این انسان خودش چون یک موجود چندبعدیه، ما باید این همه مسائلی که اون میخواد برای اون کاربری خاص لحاظ بکنه و هم این که اون انسان احساس راحتی بکنه. حالا این راحتی هم دوباره یک راحتی هستش، یه راحتی در واقع روانشناسانه و یک راحتی فیزیکی، مثلا به طور مثال همین آسایش حرارتی که بتونه داشته باشه یا حتی آسایش روانی که بتونه داشته باشه. بنابراین مسائل بسیار متفاوت و متنوعی مداخله‌گر هستش توی طراحی نهایی یک ساختمون با کاربری‌های متفاوت.
خانم دکتر مهدی زاده، من سه مورد به علاوه یک مورد شما شد چهار مورد، ولی فکر می‌کنم یک مورد دیگه‌ای رو هم میشه به این مقوله اضافه کرد و اون هم سبک معماری قالب و پیشینه در واقع معماری یک کشور هست.
بله، اون در واقع من خودم خیلی به این علاقمندم که اگه آدم بتونه تجربه‌های زیسته در واقع صدها سال افرادی قبل از ما بودن توی همین اقلیم خاص، توی همین مکان خاص که مثلا فرض بکنید که کشور ما یا فرض کنید شهرهای مختلف کشور ما معماری بومی داشتیم، اگر بتونیم اونها رو حفظ بکنیم و از تجارب اونها استفاده کنیم که چطوری خودشون رو تطبیق میدادن با در واقع شرایط محیطی متفاوت، این میتونه خیلی درس آموز باشه واقعا توی معماری های امروز ما. و همین که هیچ لزومی نداره یک معماری که ما میکنیم توی جاهای مختلف کشور به یک صورت انجام بشه، حتما بایستی متفاوت بشه، چون که آدم ها هم متفاوت،
اقتضای طبیعت محیطی هر منطقه
دقیقا هم اون هستش. و همین که ما اصطلاحا تیست زیبایی شناسی یا
یعنی چی تیست؟
یعنی حس، اون حس، حالا تیست خودش یعنی حس چشایی ولی نمیشه واقعا ترجمه مستقیم که، یعنی اون علاقمندی های خاصی که حالا شاید مسائل بسیار متفاوتی روی حتی شاکله آدم ها تاثیرگذاری میکنه که یک سری افراد یه چیزی رو دوست دارن، یه سری افراد یه چیز دیگر رو بهش متمایل هستن، ولی متاسفانه وقتی اونها رو از دست میدیم معماری تمام نقاط کشور شبیه هم میشه. حالا میگم این معماری از مسائل توش گرفته تا اون ظاهرش که حالا مثلا فرض بکنید که زیبایی شناسی و که تمایل مردم به سمتمون اشکال و اون فرم‌های هندسی است، همه اینها به نظر من بایستی برای هر مکانی به طور خاص برای همون مکان طراحی بشه. در واقع به قول معروف ما گلوبال دیزاین نباید داشته باشیم، طراحی عامه نباید داشته باشیم، ولی الان متاسفانه اینجوری نیست. شاید حالا یکی از اونها برگرده، گناهش گناه ما باشه، توی آموزش توی دانشگاه ها
بله.
خیلی داریم برای معماری رو به عنوان یک رشته و یک زبان برای همه جای نقاط ایران نبایستی آموزش داد و نبایستی انجام داد.
خانم دکتر مهدی زاده، ما صاحب معماری بسیار قوی و پیشینه علمی در این خصوص بسیار قوی داریم،
داشتیم بعضی وقتا
داشتیم، خب هر منطقه هم معماری ویژه خودشو داشت. ما بادگیرهای یزد رو طبیعتاً خاطرمون هست و خونه های در مناطق کویری رو هم حتما خاطرمون هست، مناطق سرسیر رو هم به یاد داریم. اما به نظر میاد با توجه به پیشرفت علم و آمدن تکنولوژی و فناوری و برطرف شدن بعضی از معضل‌ها مثل گرما یا سرما یا کنترل اونها، معماری تحت شعاع این اتفاق قرار گرفته.
راستشو بخوای این ظاهر قضیه است. ببینید اصلا اینجوری نیستش که بیایم بگیم چون تکنولوژی اومد پس اون روش ها، اصطلاحا ما بهش میگیم روش های پسیو یا در واقع غیر فعال، یعنی نمیخواد انرژی مصرف کنه برای تامین آسایش حرارتی مردم. من دیگه اونجا بی نیاز از کولر بودم، همین جریان گردش هوا به صورت طبیعی یا به قول انگلیسی ایر سیرکولیشن رخ میداد و در واقع این جریان هوا میومد و از اون کانال بادگیر میرفت بالا و این باعث میشد که اون نسیم توی این درون این خونه رخ بده. یا مثلا فرض بکنید یکی از چیزهایی که باعث میشد که اونجا اون آسایش حرارتی تامین بشه بالاتر بودن ضخامت جرزها بوده و اونها چون تأخیر حرارتی داشتن تا بیاد گرما منتقل بشه به درون ساختمون چند ساعت طول میکشیده. وقتی که اون گرما منتقل میشده دیگه شب میشده و اون درون خونه خنک‌تر میشده، پس گرما رو منتقل میکرده به درون خونه. یعنی اصطلاحا بهش توی مساله میگن تایم لگ داشته، یعنی تأخیر زمانی داشته مساله. خب حالا همونها رو میشه توی مساله مدرن مسالهی استفاده کرد که اون خاصیت‌های تاملگ رو داشته باشه، با تجربه با ارزش‌تر شدن زمین که نمیدونم حالا این مفهومش چیه که این خودش احتیاج به بحث داره در واقع. خب این باعث میشه که بیایم راهکارهای اونها رو با زبان امروزی به کار بگیریم. بچه‌ها هیچ دلیل نداره که این روش‌های فعال و بهره‌گیری از تکنولوژی و در واقع مصرف انرژی مازادی که الان داریم موفق شده باشه مثل اون موقع آسایش حرارتی رو تضمین کرده باشه. کما اینکه الان مثلا به هر جا میرسی گرمه، خیلی از افراد توی ساختمان‌های متفاوت میگن وای آره اینجا وسیله تهویه‌اش خیلی ناجوره و خیلی مثلا.
من خواستم از لسان شما به این نقطه برسیم، تلفیقی از تمام اندیشه های گذشته و اتفاقات امروز به درستی رقم نخورد. اما خانم دکتر مهدی زاده، شما تلاش کردید دوره کارشناسی ارشدتون رو در دانشکده هنرهای زیبای تهران با موفقیت پشت سر بگذارید، برای ادامه تحصیل راهی دیار فرنگ، راهی انگلستان شدید و ادامه تحصیل رو اونجا دادید. چرا؟
راستش بخواید اون موقعی که من رفتم هنوز دکترای رشته ما توی ایران نبود، سال 1999 بود.
بله
24 سال پیش و در واقع تازه این دکترای رشته ما را افتاده بود. ولی حتی الان هم که ما دکترایی داریم، اگر کسی بتواند اون ارتباط رو با فرض بکنید دنیای دیگر، حالا اسمشو میگذاریم خارج، برقرار بکنه خیلی خوبه، که الان خیلی راحت تر شده. اون زمان ها اینترنت انقدر در واقع در دسترس نبود. حتی من بعضی وقتا خاطراتی که تعریف میکنم همیشه به دانشجو میگم، اونا یه جوری آدمو نگاه میکنن انگار من از عصر حجر اومدم. میگم نه جانم، من همین 20 سال پیشم اون موقع پیش نبود. یعنی یا خیلی از دیتابیس ها و پایگاه های داده هایی که الان به فشار یه دگمه یه دونه مقاله میاد جلو آدم، ما بعد میرفتیم این جلد های سالانه که یعنی در واقع اینا رو برداشتن یک سال نشریه رو جلد کرده بودن، ما برمی داشتیم از روی اونها خیلی هم سنگین بودن، اینا رو برمی داشتیم می‌بردیم می‌ذاشتیم روی دستگاه کپی. مثلا
تحصیل واقعی تر بود به نوعی،
نمیشه بابا موقع سخت‌تر بود، الان خیلی آسون در اختیار همه است و به همون میذارم. انتشارات خب خیلی بیشتر شده، واقعا زمان ما این همه من نبود. حالا در هر حال الان میتونه از طریق اینترنت این ارتباطات برقرار بشه و
بله.
خود همین سرعت اینترنت و اینا خب خیلی داره ما رو اذیت میکنه توی دانشگاه ها. خوب نیست سرعت دیگه، یعنی نمیتونیم اون
درسته.
ارتباط خوب رو داشته باش.
طبیعتا این سفر ماحصل و دستاوردی رو داشته، چه در حوزه اخلاقی و چه در حوزه علمی.
خیلی بسیار زیاد میتونم بگم، یعنی درس گرفتن در دنیای علمی یکی از وجوهش بود، ولی همین که آدم همه دنیا رو ببینه، افراد مختلف رو ببینه، یعنی یه دریچه خیلی بزرگی رو به چشم آدم باز میکنه که شاید با سفر باز نشه. یعنی اون تجربه زندگی کردن که با تمام وجود فرهنگ یک کشور دیگر رو میتونی درک بکنی، یا مثلا فرض بکنید که شیوه های زندگیشون رو ببینی. خیلی از افرادی که غر میزنن به نظر من، وقتی اینها بتونن واقعیت های زندگی های دنیای دیگر رو خارج از ایران رو ببینن، ما همیشه میگیم مثلا با خودمون با بچه‌هایی که اونجا بودیم مثال میزنیم.
بله.
مثلا بعضی وقتا من میگم که آها زندگی فلانی مثل زندگی کوینه مثلا. اینا رو نمیدونن دیگه، یعنی یه وجوه خاصیشو میشنفن یه وجوه خاصیشو نمیشنفن، و خیلی خوبه واقعا آدم واقعیت ها رو ببینه، فقط الکی یعنی از دور، چون بعضی خوبیاشو میگن بعضی بدیاشو نمیگن، خوب و بد آدم اونجا با هم میبینه.
خانم دکتر، طبیعتا سفر سخت در دیار غربت حالا با اون شرایط، ولی به هر حال این دستاوردهایی رو که شما تونستید بیارید و به حوزه علمی کشورمون تزریق کنید رو هم بفرمایید.
یکی از دستاوردهای بزرگی حالا برای خود من به طور خاص داشت راحت شدن دو صحبت کردن به زبان دیگه بود دیگه، که البته این رو هم میتونم حالا با کلاس‌های زبان اینجا به دست بیارن، ولی شاید اونجا آدم مجبور میشه،
تو محیط قرار میگیره،
آره توی محیط قرار میگیره و این باعث میشه چه میدونم من بعضی کلمات فارسی
نشون نداره، راحت
اینفلوئنس میشه دیگه، یعنی در واقع خیلی میتونه راحت و روون ببخشه، میتونه خیلی روون تر صحبت بکنه، یا اینکه اصلا میگم در معرض بعضی تجربه مثلا دنیای دیگه قرار گرفتن اینا، خود این هم میتونه خیلی دستاوردها داشته باشه. بعد این ارتباط مثلا فرض بکنی که عاطفی یا ارتباط کاری که آدم پیدا میکنه با بالاخره یه دنیای آکادمیک یه جای دیگه، همین که مثلا ما اینجا میگیم بعضی وقت جای دیگه دنیا هم هست، مثلا آدم میخواد بعدهای چیزی ازشون بخواد، خب اونا چون آدم رو میشناسن به آدم این اطلاعات رو در اختیار آدم میگذارن، یا خیلی جوانه دیگه، خب میدونی هر یه صحبت که شما میکنی خودش یه 3 ساعت میشه راجبش حرف زد، ولی
طبیعتا با توجه به محدود بودن وقت برنامه به هر حال بهترین هاشو لطفا بفرمایید. خانم دکتر این سوال رو هم میپرسم، حالا فارغ از موضوع شعار، چرا برگشتید ایران؟ به هر حال شرایط اونجا برای شما بیشتر فراهم بود، امکانات تحصیلی بهتری مهیا بود، و به هر حال شما زحمت رو کشیدید، اونجا راه پیدا کردید، مستقل شدید، چرا دوباره برگشتید؟
والا این سوالیه که حالا شاید روزانه از آدم پرسیده میشه. ببینید دلایل بسیار زیادی داره، حالا خود من، حالا سن من خلاصه کم نبود، من چون اینجا سابقه تدریس داشتم و رفتم، خب بالاخره آدم اوایل کارش خیلی سخته، من اونجا هم که شروع کرده بودم کارم میگرفتم کار میکردم، تدریس میکردم توی کالج ها، ولی خب آدم رو میفرستادن شهرهای دیگه، یعنی من حس میکردم که اونجا باید از صفر شروع کنم، هر جای دنیا برید هر چقدر سابقه داشته باشید باید اونجا از صفر شروع کنید،
فرش قرمز پهن نیست
به هیچ وجه، یعنی هیچ چیز رو نمیشه مطلق دید، اینجا یه سری مزایا داره، یه سری حالا بالاخره نقص داره، یا مثلا همون دنیای دیگر هم بالاخره اونجا هم یه سری مزایا داره، یه سری معایب خاص خودش رو داره، این بستگی به افراده که چه چیزی رو توش قوی تر میبینن، چه چیزی رو توش ضعیف تر میبینن، ولی در نهایت هیچ چیزی در جهان مطلق نیست، بله. این مسئله یک کجا زندگی کردن هم مطلق نیست، به همین میزان که آدم توی اکثریت قریب به اتفاق افرادی که از ایران مهاجرت میکنن میگن اونجا به قول معروف خودمون غربت خیلی چیز بدیه، یعنی همین که آدم اونجا بالاخره روابطش خیلی فرق داره با روابطی که توی ایران هست، اینا خب خودش خیلی جالب نیست، میگم من الان شاید میگم از قول خود من که من اینجا چون تجربه داشتم چند سال کار کرده بودم رفتم، من حس میکنم بالاخره بعضیا این مزایا و معایب رو بگیم توی ایران اون قسمت مزایاش براشون سنگین تره، پس برمیگردن بعضی اون بر سنگین تره، ولی اصلا و ابدا من مطمئن نیستم که افرادی که اونجا زندگی میکنن خیلی خوشحالتر از ماهایی هستن، من رو شما خودم هیچ وقت پشیمون نشدم
از بازگشتتون،
از بازگشتم، ولی یکی از وجوه خیلی قویش این بودش که چه خوب که اومدم و چند سالم مادرم رو دیدم، چون که متاسفانه همون جایی که بودم پدرم رو از دست دادم، بالاخره اون چند سالش رو ندیدمشون، ولی همین که اومدم یه چند سال مثلا وجود مادر لذت بردم خودش خیلی خوب بود، یعنی همش میگم خوب شد من اومدم مثلا این چند سال پیش مادر بودم.
به هر حال شما رسالتی رو برای خودتون ترسیم کردید و بر اساس اون تعهد تصمیم گرفتید یه مسیر جدیدی رو یا یه دالان جدیدی در زندگی باز بشه، تجربیات بیشتر، این کار رو انجام دادید. اما شما قبل از رفتن اشاره کردید که دکترای این رشته در ایران نبود، این دکترا چه زمانی اینجا در واقع تاسیس شد؟
همون سالها داشت تاسیس می‌شد، یادمه که من خودم قبل از اینکه برم هنوز مثلا فرض کنید دانشگاهی که خودم بودم هنوز دکتراش رو نیافتاده، که من حتی یادمه که برنامه‌اش رو وزارت علوم می‌گرفتم و هی می‌نوشتم و اینا، که بعد از من تاسیس شده بود و یعنی راه اندازی شده بود.
و امروز در خصوص معماری و جایگاهمون پیشینه رو هم اضافه کنیم، علم‌های جدید رو هم اضافه کنیم، همه اینها امروز چه جایگاهی داریم در حوزه ی
ببینید کلن ما توی جریان پژوهشگری در هر رشته‌ای و حالا به طور مثال در رشته خود ما که معماری هست و یا شهرسازی، یکی از چیزهایی که نیاز داریم در واقع واقعا اون بودجه هست، میدونین حالا توی کشور خارجی این رو فهمیدن، یعنی اون دانشجوی دکتری بایستی به قول انگلیسی ها میگن peace of mind، یعنی بایستی یه فراغت خاطر داشته باشه تا بتونه واقعا بشینه پژوهش کنه. الان ما بچهای دکتریمون خب ما قراره اول بهشون شرط میکنیم اگه پول داری بیا، بعد اونا میگن خب باشه پول داریم، ولی خب عملا که اینجوری نیست، بلا استثنا میان و باید هم کار کنه هم پژوهش کنه، که واقعا اصلا غیر ممکنه. پژوهشگری خودش یه شغل تمام وقته، یعنی یه حرفه تمام وقته، اسمشو نمیدونم چی بذارم، یه بیزینس تمام وقته. این اصلا نمیتونه هم بره کار کنه پول در بیاره، بنده خدا بالاخره سن بچه‌ها اونجا رسیده که خانواده تشکیل دادن، حالا پسرها بالاخره زن و بچه دارن، دخترها ازدواج میکنن، بچه دار میشن. این واقعا نمیشه با این سیستمی که ما داریم میریم جلو انجام بشه. ما بایستی واسه بچهای دکترمون یه بودجه داشته باشیم، عین یه حقوق بهشون بدیم، حداقل یه چیزی بهشون بدیم که بگیم اگه کار نکنی اینو ازت میگیریم که اون بشینه کار بکنه. ولی در هر حال پژوهشگری یه کار تمام وقته و الان متاسفانه توی پژوهشگران فعلی ما که در واقع همراه اساتید کار میکنن که دانشجویان دکتری ما هستن، چون این بودجه در اختیارشون، در اختیار ما نیست که به اونها بدیم.
بله.
و اینا بالاخره خیلی دارن وقت کافی رو برای این کار نمیگذارن و به خاطر همین که دستاوردهای ما خوب نیست. یکی اینه، یکی هم این هستش که دوباره برمیگرده مسئله این که بودجه باید داشته باشیم و بایستی یه تخصیص هزینه بشه برای این. لابراتوارها هستن و آزمایشگاه های تحقیقاتی هستن که این هم باز دوباره خیلی اهمیت داره. اگه ما بخوایم یه دستاورد خیلی خوبی داشته باشیم، ما نیاز داریم که این در واقع آزمایشگاه های واقعی، بعضی الان یه سری آزمایشگاه ها احتمال داره توی دانشگاه ها باشه ولی معلوم نیست که این واقعی باشه، یا تو اسمشه که لابراتوری یا فلان، مثلا آزمایشگاه فلان،
خروجیش مشخصا معلوم نیست واقعی باشه،
خروجیش به خاطر اینکه اینا امکانات خوبی ندارن و همه چیز رو میذارن در اختیار استاد و اون گرانتی که به استاد داده میشه اینجا اصلا گرانتی نیستش که بشه باهاش کاری کرد. گاهی اوقات اصلا ما میگیم من با این گرانت من چی کار کنم.
خانم دکتر، من میخوام اینم از شما بپرسم، اکثر رشته ها معمولا یه تاثیرگذاری رو بر سیستم تفکری حاکمه در واقع کشور مثل دولت دارن، مثلا تو حوزه پزشکی، تو حوزه کشاورزی، تو حوزه معماری با توجه به اینکه شما فرمایش میکنید ما الان معماریمون داره دچار خلل و خسران میشه، آیا ابزاری برای تاثیرگذاری بر تفکر حاکمیتی داریم که ورود کنه، تغییراتی بده یا حالا اتفاقات بهتری بیفته؟
اینکه اصلا خیلی جمله جالبی شما گفتیم. ببین اصلا دانشگاه ها نمیتونن مؤثر باشن مگر اینکه اون اتفاق ارتباط صنعت و دانشگاهی که همه جا حرفش زده میشه عملا رخ بده و به طور واقعی و پرکتیکال، یعنی در واقع واقعا در عمل، این ارتباط بین در واقع بدنه اجرایی و بدنه دانشگاهی بایستی روزافزون بشه، بایستی خیلی ارتقا پیدا کنه، بایستی. حالا ما یکی از کارهایی که میکنیم، حالا با همکارهای دیگه تازگی ها شروع کردیم که سری سمینارها میگذاریم و سعی میکنیم که افرادی که از بدنه اجرایی هستن، حالا اگر به ما وقت بدن و بیان و اینها، بیاریمشون توی دانشگاه ها. مثلا فرض کنیم حالا با ماهایی که هیئت علمی هستیم و بالاخره داریم تو بخش تئوری و اون بدنه علم رو داریم میبینیم، یه گفت و شنودی داشته باشیم
به نوعی کرسی های هم‌اندیشی.
در واقع بله، یعنی در واقع گفت و شنود، کرسی های هم‌اندیشی شاید اسمش رو بگذاریم، حالا چون واژه ها نمیدونم حالا اسمش رو چی بذاریم، حالا همون اسمش رو بذاریم، همون گفت و شنودی که، یا تبادل تجربیات، یا اینکه آقا ببین اینا هم هست و مثلا به اینا هم میتونی توجه بکنی، یا مثلا یکی از چیزایی که عملا و به طور اجرایی بتونه ارتباط بین اساتید دانشگاه رو با اون بدنه اجرایی بتونه برقرار بکنه، از کانال همین دانشجویان دکتری ما هست، یا پروژه هایی که بچه های دکتری انجام میدن یا بچه های کارشناسی ارشد ما انجام میدن، چون بالاخره داره عمر جوون توی دکتری، حالا 4-5 سال حداقل، و توی ارشد بالاخره از 6 ماه تا 1 سال حداقل بچه ها دارن وقت میذارن روی این پایان‌نامه هاش. اگر ما بتونیم یه برنامه مدیریتی داشته باشیم که تک تک این پایان‌نامه ها رو به مسائل و مشکلات در واقع بدنه اجرایی و بدنه حاکمیتی متصلش بکنیم، این بسیار میتونه دستاورد عظیمی رو به همراه داشته باشه. حالا این
یعنی کاربردی بشه در قالب پژوهش باقی نمونه.
حالا این کار نیازمند این هستش که اون بدن اجرایی بیاد اول بشینه با این استادای دانشگاهی آسیب شناسی درست حسابی انجام بدن، بیان یعنی اون رؤوس رو بچینن، اون موزاییک ها رو بچینن، بعد دیگه حالا اینکه موزاییک ها رو چجوری حل بکنیم اون دیگه بعده. و مثلا فرض بکنید اگه بشه توی دانشگاه ها اون قطب ها مثلا فعال بشن، بعد هر چند تا استاد بیان توی یک زمینه کار بکنن، یا مثلا فرض کنید خود همین به طور مثال وزارت مسکن شهرسازی اگه بتونه مسائلش رو واقعا خودش شناسایی بکنه، حالا با همکاری ماها، بعد وقتی شناسایی کرد بیاد رسالت بده به هر دانشگاهی، بگه آقا تو این دانشگاه شما مثلا رسالت اینه که در ارتباط مثلا با نهضت ملی مسکن،
بله.
ما اتفاقا یه چند وقت پیش یه سمینار رو داشتیم توی دانشگاه خودمون که مثلا کلا توی شهرها توسعه افقی بهتر یا توسعه عمودی. الان مثلا یکی از واقعا علامت سوال هاست که لندن اندازه تهران جمعیت داره ولی خب وسعت افقیش بیشتره و کدومش بهتره؟ میدونی اصلا نمیشه گفتش که توسعه افقی بهتره یا توسعه هم، هر کدوم مزایا و نقص ها و نمیدونم مشکلات خودشون داره. میگم هر یه دونه جمله که من میگم خودش سه
خودش
ساعت
کلی
بحث داره،
هر پشتش هست. خانم دکتر موافق باشی در دو برنامه آینده که در خدمت شما هستیم باز راجع به این مسائل با هم بیشتر گفتگو میکنیم. میهمان من سرکار خانم دکتر فاطمه مهدی‌زاده سراج، استاد تمام پایه 23، دکترای معماری از کشور انگلستان و البته دانشگاه شفیلد با گرایش مرمت و نگهداری، و همچنین عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران هستند. چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید اون رو بشنوید و برنامه رو دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
تو با من بزرگ شدی،
با لحظه های زندگیم همراه بودی،
با من زیر باران خیس شدی،
با من زیر آفتاب گرمت شد،
رنگ مشکیت زیر نور آفتاب رنگ باخت،
تا اعتقاداتم رنگ نبازد.
حجاب مایه تشخص زن است، مایه آزادی زن است. زن با برداشتن حجاب‌های خود، با عریان کردن اون چیزی رو که خدای متعال و طبیعت پنهان بودن اون رو از او خواسته، خودش رو کوچک میکنه، خودش رو سبک میکنه. حجاب وقار است، متانت است، ارزش‌گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست.
وقتی مروارید زیبایی‌هایت را به صدف حجاب و عفاف می سپاری،
خدا تو را آبی می کند،
انقدر آبی که آسمان به تو رشک می برد.
صبحتون بخیر باشه، امیدوارم که در پنجمین صبح اردیبهشت ماه دلتون خوش باشه و لبتون خندان. ما همچنان از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هستیم. شماره پیامک رو یک بار دیگه خدمتون یادآوری میکنم تا اگر نظر، پیشنهاد و یا مطلبی مد نظرتون هست از طریق پیامک برای ما ارسال بفرمایید. 301035 شماره پیامک ماست و سایت ما هم www.radiogoftegu.ir هست. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز به صورت 24 ساعته برنامه های خودش رو به شما تقدیم میکنه. اما مطابق معمول شنبه تا چهارشنبه همکاران در برنامه صبح و گفتگو با شما هستن تا حدود ساعت 8:30. ساعت رو هم اعلام میکنم، الان ساعت 7 صبح هست. صبحتون بخیر.